أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 27 موضوع بحث این بود که آیا تعدد عامل در عقد مضاربه مانع از صحت عقد مضاربه هست، یا اینکه همونطور که با عامل واحد عقد مضاربه صحیح می شود، با تعدد عامل هم مضاربه صحیح می شود، و همینطور نسبت به تعدد مالک. خب در اینجا به حسب اونچه که در نوع کلمات اومده، مختار مرحوم سید در متن مورد قبول قرار گرفت پیش محققین بعد. فقط بعضی از اعلام در اینجا در اون قسمت تعدد عامل در فرمایش مرحوم سید اشکال کردن. اون قسمت تعدد مالک را گفتن اشکال وارد، این اشکال وارد نیست، به بر میگرد. بحث در اونم موکول به مسئله آینده هست. اون قسمت اشکال در فرض تعدد عامل هست. مختار بحث به مختار مرحوم سید، تعدد عامل مانعی ندارد، و چه سهم دو عامل را در فرض تساوی عملین سهم دو عامل را متساوی قرار بدهد یا متفاضل قرار بده، و در فرض اختلاف عمل هم چه متساوی باشد چه متفاضل باشد، به همون نحوهی که در عملشون اختلاف دارن یا به غیر اون. علایالن اینها خصوصیتی نداره. مختار مرحوم سید این بود. اون چی که به عنوان اشکال در کلام مرحوم سید در کتاب المضاربه اومده این بود که ما باید بین صور متعددی که در مسئله تصویر میشه تفصیل بدیم، به جهت اینکه یا ما یجعل للعامل از نصیب، یجعل از ربح کار خودش، یا اینکه نه، سهم او را از ربح مجموع عمل قرار میدم. اگر سهم هر یک از دو عامل از ربح حاصل از عمل خودش مستقلا باشه، این مانعی نداره، ولی این بلا اشکاله. این میشه فرض اول. فرض دوم جاییست که نه، سهم هر یک از دو عامل به حساب ربح عمل خاص او تعیین نشه، بلکه به لحاظ مجموع ربح حاصل تعیین بشه. بگه دو نفری با هم کار بکنید، ولی نصف ربح مجموع مربوط به من مالک، نصف دیگه از ربح مجموع بینکما باشه، ولی علت تسلیف، یک سوم از نصف به عامل اول، دو سوم به عامل دوم. اگه این باشه که صورت دوم هست و فرض دومه، فرمودن اینجا هم دو نحوه تصویر داره این فرض دوم. یک نحوه اینه که عمل قائم به هما معن باشد، هر دو را با هم کار بکنن. یه فرض اینه که نه، کل من هما مستقلن کار بکنن. در جایی که معن کار بکنن با این فرض هم مشکل نداره، با تمسک به اطلاقات درست میشه. مورد اصلی اشکال این فرض اخیره، این نحوه اخیره که تقسیم سود به لحاظ مجموع به نسبت مجموع ربح حاصل باشه، ولی از نظر واقعی هر کدوم از اینها مستقلن عمل رو انجام بده. اینجا هست که مورد اشکاله و اصل اشکالم برمیگرده، ریشه اصلی اشکالم برمیگرده به این که این از موارد شرکت در ابدان هست و شرکت در ابدان مشروع نیست و مملان نیست شرعاً. این خلاصه اون چیزیست که در قسمت اشکال به مرحوم سید مطرح شده، تا اون که در جلسه قبل هم عنوان شده بود. خب این اشکال، البته اصل این اشکال در تعلیقه عروه، در کلام مرحوم های پولپایگانی، در تعلیقه مرحوم های پولپایگانی هست، چون در این مسئله 27 در عروه محشا فقط ایشون این تعلیقه داره، بقیه نسبت به کل مسئله 27 تعلیقه ندارد. فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، فقط مرحوم های بلفاریانی تعلیقه داره و عبارتشون در تعلیقه هم برمیگرده به همین تفصیل، همین تفصیل که با توضیح در کلام بعد الاعلام اومده. عبارت تعلیق مرحوم های گلپایگانی در حاشیه عروه همینه که فرموده این کان المقصود من المضاربه مع الاثنین مثلا ان یکون کل منهما عاملا فی نصف المال فلا اشکال فیه و یکون عقدا واحدا معهما به منزلت عقدین سواء کان مال کل منهما فی الخارج ممیزا او مشاعا کان فی حصت احد ما فضل اولا. این میشه همون فرض اولی که در کلام بعد الاعلام اومده. ولی فرض دوم، و این کان المقصود صدور العمل منهما معا بحیث لا یمزا من احد ما منفردن، یعنی دوتا کل این عامل در نصف نیست بلکه رب به لحاظ مجموع حساب میشه، ولی عمل عملی است که هر دو با هم باید انجام بدن، به حیث لا یمزا من احد ما منفردن. اگه این باشه در اینجا هم لا یبعد صحته ایزن، اینجا هم حکم به صحت میشه، هم از جهت تقسیم رب میشود متساوی قرار داد این دو عامل را و هم میشود تفاضل به تفاضل باشه. فلا یبعد صحت و ایزن و یسیق تسویه بینهما فی الحصه و تفاضل، ولیکن چون فرض شده که با هم دیگه انجام بدن لا یجوز لکل منهما عمل مستقلا و اینا هم شریک در رب هستن. و اما این کان المقصود میشه نحوه دوم از فرض ثانی، و اما این کان المقصود جواز العمل لکل منهما فی جمیع المال منظمن او مستقلن لکن کل ما عمل احد و ما یکون الاخر و شریکن فی ربهی، یکون الاخر و فی ربه شریکن چه اولی عمل بکنه چه عمل نکنه، ففی صحت ذالک تأملون کانا فی الحست متساویین او متفاوتین. اینم دیگه فرقی نداره، این اصل مطلبه که باید بین اینها تفصیل بدیم. ولی نکته اشکال و وجه اشکال در اون نحوه دوم که تقسیم رب به لحاظ مجموع هست، دوتا مضاربه انجام نشده، یک مضاربه انجام شده، سهم هر کدوم از دو عامل به ملاحظه مجموع رب قرار داده شده و در مقام بله سهم هر کدوم از اینها به لحاظ مجموع در نظر گرفته شده و عملم جوری نیست که با هم باید انجام بدن، نه کل منهما مستقلن عمل رو انجام یا منظمن انجام میدن که نصفش را این تجارت میکنه نصف دیگرش را عامل دوم، یا مستقلن، حالا مستقلن اون جوری که در کلام ما گلپایگانی اومده، یعنی یکی از اینا کار بکنه دیگری کار نکنه، یا به نحوی که در کلام بعض الاعلام اومده، یعنی یه هفته این کار بکنه یه هفته اون کار نکنه. علایاله هر کدوم از اینها اینجور نیست که با هم کار کنن، نه، بخش در بخشی ممکنه این کار بکنه در بخشی دیگری. حالا این بخش شدن چجوره؟ یا به لحاظ اجزاء مال واحد هست، یا به لحاظ زمان بکارگیری مال، زمان تجارت مال. خب این اصل مطلب.
برگشتش به کلام
تفصیل که همون تفصیله دیگه.
ولی این نکته
رو نه عرض کردم که نکته را وجهش را بیان نکردم.
میگم یه عبارتی اول گفتم که اون میگن نکته دیگری باعث این تفصیل شده. چون میگه اگر منظور این باشه که هر دو بتونن کار کنن و سود نشه، حتی اگر دیگری هیچ کار نکنه.
ولو منظمن هم هست. منظمنش هم اشکال داره. چه منظمن چه مستقل، هر دو رو. منظمن هم کار کنه میگه میشه دیگه. منظمن هم اینجوری دیگه گفتن که هر یعنی تجارت، نه تجارت متوقف بر عمل هر دو نیست. هر کدوم از اینها تجارت میتونن بکنن، منتها هر کدوم نسبت به بعضی از مال یا کل مال به تناوب اینا میگیره دیگه. همه این موارد میگیره.
این که بعدا نشون گفته تناوب
اون حتی اون قسمت دوم به لحاظ مجموع که حتی اگه دیگری کار نکنه، اون اطلاقش اینجا را میگیره. ولی اختصار مورد اشکال فقط اونجا نیست که، مورد اشکال همه این موارده، هم جایی را که منظمن کار بکنن با هم دیگه کار بکنن دیگه، با منظمن، نه منظمن یعنی معن کار بکنن، نه منظمن یعنی هم کار این در تجارت وجود داشته باشه هم کار او. در جایی که 100 میلیون را خارجن 50 میلیون عامل اول تجارت بکنه 50 میلیون عامل دوم تجارت بکنه، این تجارت انضمامی دو تا عامل هست، ولی به نحوی نیست که تجارت یقوم و بهما معن، بلکه به طوری که احدهما نتواند کار بکنه. نه، هر دو تا کار کردن، ولی هر کدوم در سهمی که در مالی که در اختیار او هست. واقعا از جهت مدعا فرق نداره، فقط کلام در وجهشه. نکتهش نکته غیر از این، مثلا نکته فنی در این که در مورد دو اخیر در اون قسمت دوم که مضاربه واحده هست و سود دو طرف هم، سود هر یک از دو عامل هم به لحاظ مجموع ربح حاصل از تجار از عمل کلیهما در نظر گرفته میشه و عمل هم جوری نیست که یتقوم بهما معن، احتیاجی به توانی دو نفر با هم داشته باشه، نه، عملم قابل تحقق از هر کدوم از اینا مستقلن در اون مورد کار خودش هم هست. با توجه به این خصوصیت ظاهرا در مدعا اشکال نیست که مدعا به همون برمیگرده. کلام در تفصیله، در وجه این مدعا هست. وجهش رو در عبارت مرحوم گلپایگانی در تعلیقه بیان نشده، فقط به عنوان تأمل و اشکال مطرح شده در کلام بعض اعلام. نکته اشکال، وجه اشکال توضیح داده شد. وجه اشکال اینه که این برمیگرده از مصادیق شرکت در ابدان هست. شرکت در ابدان عبارت از اینه که دو نفر بنابر این بذارن که با هم دیگه کار بکنن، در عمل هر دو تا عمل از هر دو صادر بشه و اون رب و اون اجرت نصیب این دو بین این دو نفر تقسیم بشه. حالا تقسیمش به تساوی بل اختلاف اون فرق دیگه فرق نداره. علایاله مصداق شرکت در ابدان، یعنی عمل دو نفر با هم دیگه ضمیمه شده به در مجموع اون سود حاصل از مجموع بین هما تقسیم بشه.
عمل واحده؟
نه، عمل دو نفر هر دو رو با هم کار میکنن.
نه، عمل واحده متعدد؟
نه، عمل دو تا با هم کار میکنن. هم مثالی که گفته شده که این به اصطلاح
باشه
واحد اشکال
نداره
به
عمل
متعدد
بشه، فقط بگن کار
بکنید
پول
بیاد اینه شکل. نه دیگه اول از میکنم این مستشکل همین اشکال رو همینجا برده دیگه، در جایی که عمل یقوم و بهمام معن اونجا رو گفت اشکال نداره، با اطلاقات قابل تصحیح است، ولی در جایی که عمل هر کدوم عمل جدایی از عمل دیگری داشته باشه، همین مثالی که گفته شده که با 50 میلیون را عامل اول برده تجارت کرده، 50 میلیون دوم را عامل دوم، دو تا عمل دیگه، این یه عمل اون یه عمل دیگه، یا یک هفته عامل اول کار کرده یک هفته عامل دوم کار کرده، عنوان اینه. و اینجا نقطه اشکال اینه که این برمیگرده به شرکت در به اصطلاح برمیگرده به شرکت در ابدان، و شرکت در ابدان معامله صحیح نیست، از نظر شرعی معامله صحیح نیست، با عمومات هم نمیشه درست کرد، و در بطلان شرکت در ابدان هم فرقی نیست که تقسیم سود، تقسیم اجرت از باب تقسیم اجرت معین و مقطوع باشد کما هو الحال فی الاجاره، یا از باب تقسیم سود غیر مقطوع و مردد باشد. در این حساب در باب اجاره هم مقتضای این بیان این که در باب اجاره اگر دو نفر با همدیگر هر دوتا به عنوان بنا اجیر بشوند برای شخص واحدی، این هر دوتا کار بنایی انجام میده، این یه قسمت از کار یه قسمت از ساختمون رو این انجام میده، اون قسمت دیگه از ساختمون رو انجام میده، عمل واحد نیست. ولی در اجرت اینجور گفته بشه که اجرت مثلا دوتا با همدیگر 200,000 تومنه، ولی این 200,000 تومن سلسش مال بنای اول باشه، شخص اول باشه، دو سلسش مال بنای دوم باشه، اینم میشه از موارد شرکت در ابدانی که در قسمت اجرت مقطوع قرار گرفته. همونطور که در این جهت که شرکت در ابدان که با اشتراک گذاشتن عمل به اجرت، با اشتراک گذاشتن عمل اجرتشون را تقسیم بکنن، این ممنوع هست، فرقی در این نیست که اجرت مقطوع را تقسیم بکنن کما هو الحال در موارد اجاره، یا اجرت غیر مقطوع، اجرتی که در حال تغییر هست کما هو الحال در باب مضاربه، یا در باب جعاله، در باب جعاله هم بگه اگه این کار را دو نفری انجام بدید، در دو تا کار مستقل از همدیگه دو نفری انجام بدید، ولی اون اجرتی که بالجعاله قرار داده میشه مثلا نصف، اگر این کار انجام شده به سودی داشت، اون سود حاصل را نصف این سود، مثلا یک سوم از نصف مال تو باشه، یک سومش مال دیگری باشه، حالا مثال این تجارت اینا نباشه، مثلا در چیز دیگه، در اون جایی را که به عنوان به جای اجاره جعاله قرار بدن، ماشین را در اختیار دیگری بذاره که رانندگی بکنه، بعد بگه که هر چه از طریق این رانندگی به دست آوردی، اجرتی که به دست آوردی با یک نفر بخواد قرارداد ببنده، میشه جعاله یک طرفه، هر مقدار که کار کردی نصف اجرت روزانه مال تو باشه. اگه این رو به دو نفر بده، در اختیار دو نفر بذاره که صبح یکی عصر دیگری، بگه که شما با این کار بکنید هر چه اجرت به دست اومد، بله این اجرت، این کرایه‌ای که گرفتید، این کرایه نصفش مال من باشه، نصف دیگه این کرایه رو به شما میدهم، ولی یکی از شما بله نصف سلس این نصف را بگیرد، یکی دیگه بعد دو سلس دیگر. علایالر همه این موارد که عمل دو نفر که موجب اجرت هست، سبب برای اخذ اجرت هست، عمل دو نفر در میان گذاشته بشه و دو نفر در سود حاصل و در اجرت حاصل از عمل بخواهند شریک بشوند، این از موارد شرکت در ابدان، چه اجرت حاصل در بین اجرت مقتوع باشه کما هو الحال در موارد اجاره، یا غیر مقتوع باشه کما هو الحال در موارد جعاله و مضاربه. این اشکال و این بر اساس این اشکال فرمودن که اینجا این امر قابل تصحیح نیست. منتها بعد از طرح این اشکال بله ممکنه به این از این اشکال جواب داده بشه، یه جوابی از این اشکال در کتاب المضاربه مطرح شده که به این جواب دوباره اشکال میشه، مناقشه در این جواب یا مناقشه در این اشکال یا جوابی که از این اشکال داده میشه اینی که شرکت در ابدان که عبارت از اینه که هر کدوم از اینها بخواهن از دیگری مال را اخذ بکنه، هر کدوم از اینها از دیگری بخواد مال را اخذ بکنه، اینجا میشه از موارد شرکت در ابدان بگیم عمل خودمون را به میدان بگذاریم و سود حاصل از این عمل که مربوط به ما هست بین ما به این صورت تقسیم بشه. ولی در محل وضع اینطور نیست که احد المعاملین مال را از دیگری اخذ بکنه، در محل وضع احد العاملین هر دو عامل مال را از مالک اخذ میکنه، این سود به حسب طبع مال مالک هست چون نما تابع اصله، منتها مالک که تمام سود طبق قاعده به او برگشت میکرد اینجا به عامل اول میگوید که من ثلث از نصف رب را به تو میدهم، در حقیقت یک ششم ثلث از نصف میشه یک ششم از ربح مجموع رو به تو میدم، دو ششم یک سوم از ربح مجموع رو به تو میدم دیگه، نتیجه اینه دیگه. اونجی که در اینجا اتفاق میفته اینه که دو عامل با مالک طرف هستن و مالک به یکی از اینها برای یکی از اینها سودی قرار داده بیشتر از سود دیگری. خب این دیگه مشکلی نداره، ادله صحت مضاربه این رو میگیره. یا به عبارت اخرى این لایقال را میشه اینجور تقریب کرد، اینجور میشه تقریب کرد که این شرکت در ابدان اونی که دلیل وجه اصلی برای بطلان شرکت در ابدان هست اینه که دلیل بر امضا نداره، مجرد اینکه دو نفر با همدیگر کار بکنن و بگوین که ما در اجرت شریک باشیم به نحوه خاص یا تساوی یا تفاضل، این فی حد نفسی دلیل بر فی حد نفسی به عنوانی دلیل بر امضا نداره. اون ادله ای که وارد شدن در شرکت مورد اینها شرکت در ماله، شرکت در ابدان خارج از مورد ادله امضا هست. ولی اگر اون مضمون شرکت در ابدان را ما در قالب یکی از امور شرعی بخواهیم بگنجونیم اون دیگه مشکلی نداره، که ما از راه دلیل خاص که نمیخوایم شرکت در ابدان را درست بکنیم، از راه انطباق و عنوان آخر. خب در باب اجاره اگر عامل، اگر مال مستأجر که مالک ساختمان هست، مالک زمین هست، او اگر بله در اینجا همونطور که برای او جایز است که یک بنا را با اجرت مقتوع تعیین بکنه، بگه که مثلا روزی 100,000 تومان، میتواند یک بنا را به قیمت به مثلا 70,000 تومان او را اجیر بکنه، میتواند عقد اجاره را به این صورت ببنده که هر دوتا کار بکنید در اینجا، کارتون هم جدای از دیگری هست، هر دوتا کار بکنید ولی یکی از شما به یکی از شما یک سوم اون 200,000 تومان مال یکی از شما باشه، دو سوم یک 200,000 تومان مال دومی باشه، این مشکلی نداره که. خود دلیل صحت اجاره این رو میگیره. شرکت در ابدان بطلانش به خاطر وجود محذور نیست، شرکت در ابدان بطلانش به خاطر نبود دلیله. خب اگر ما مضمون اون را در قالب عقد آخر بخوایم قرار بدیم، دیگه اون ادله صحت اون عقد آخر این رو هم تصحیح میکنه. بس عملا اینجور میشه دیگه، دویزار مگه این نگفت که 200,000 تومان شرکت در ابدانی که در باب اجاره مخلوعه، این که بگه 200,000 تومان به دو نفر 200,000 تومان میدم، 200,000 تومان شما دو نفر مجموعاً 200,000 تومان مالک هستید، ولی یک سوم 200,000 تومان مال بنای اول، دو سومش مال این موجب اون چی که در ذمه مالک به مستأجر هست 200,000 تومانه، ولی سهم هر کدوم از اینا به کسر مشا اینه، یک سومش رو بله
مشارکت در جایی که مشارکت در محصول رو
نه مشارکت در عمل نه مشارکت در ابدان اونجا اونی که مورد محضوره از اینجا پیدا شده که
همه اون چهار نوع مشارکت، مشارکت در محصوله، یعنی اگر از محصولی که اینها میخوان ایجاد بکنن اینها با هم شریک بشن، حالا چه مشارکت در اموال، مشارکت در محصول این اموال، مشارکت در کار سرمایه، مشارکت در محصول هم این کار سرمایه، مشارکت در ابدان هم، مشارکت در محصول این عملهاشون هم، تو اجاره اصلا مشارکت در محصول نیست.
نه اون مراد از مشارکت در ابدان در اینجا معنی است که در قالب عقد اجاره هم قابل تحقق، یعنی دو نفر با هم کار بکنیم، نتیجه کار ما هر چه شد بین ما تقسیم بشه.
چه کار ازتون بکشم چه کار ازتون نکشم، من مجبورم که اینجا کارتون
نتیجه
داشته باشه، چه
نداشته
باشه
نتیجه کار باید بکنم، اجرت برای کار دیگه
میدونم.
این کار بنایی، این باید امروز این روز خاص این قسمت از ساختمان رو این باید بنایی بکنه دیگه، اون طرف دوم همینه. خود قائل هم همجوری در عبارتشون هست دیگه که شرکت در ابدان چه ولو چه در قالب عقد اجاره باشد یا در قالب عقد مضاربه باشد، یعنی چه به شکل مقطوع باشد که ما اول حال در عقد اجاره، در اجاره اجرت مقطوع است. بله
یعنی ارزش این کار چه ارزشی که بعد شما بدم بشه چه نشه، من
اینقدر مقتوب هست
محصول کار شما نیست،
محصول کار دیگه
بدل کار شما بدل کار شما
میگه اون نتیجه که گفته میشه در اینجا به معنای اعم از اون چیزیست که یعنی از او حاصل بشه یک امر دیگه یا به عنوان بدل، اینم در حقیقت بدل اون عمل هم به عنوان محصول عمل دیگه، اینجا مقصود اینه، مقصود معنای اما خود قائلم اینجور تقریب کرده دیگه که شرکت در ابدان در لا فرق، تعبیرشون اینه که لا فرق در بطلان شرکت در ابدان بین این که اشتراک در ما یربعه کل من هما به صورت نسبت مقطوع باشد که ماول حال در اجاره یا غیر مقطوع باشد که ماول حال در مضاربه دیگه، اون شرکت اینم از باب شرکت در ابدان حساب کرده دیگه. خب اشکالی که وارد میشه، اشکال عبارت از اینه که شرکت در ابدان به این نفع که دو نفر در اجرت شریک باشن، در اجرت کار شریک باشن، این نافذ نیست، یعنی فی حد نفعی دلیل بر امضا نداره، دلیل بر صحت نداره، نه به خاطر وجود محذور. روی این حساب اگه ما بتونیم این مزعونی که ما یتوقع از شرکت در ابدان، اون غرض از شرکت در ابدان را در قالب عقدی از عقود قرار بدیم و دلیل صحت عقد اینجا را بگیره، خب از راه اندراجش تحت عقد آخر مشکل برطرف میشه دیگه. اینجا در عقد اجاره آیا میتوانست بنای اول را به او به بنای اول بگوید که 70,000 تومان بله 70,000 تومان معین و مقطوع رو میتونست به این قرار بده. حالا در جایی را که دو نفر برای دو نفر قرار داده به نسبت تسلیل، یعنی یکی یک سوم یکی دو سوم، این در حقیقت تا تثلیثی است که خارج از مقتول نمیشه دیگه، چون یک سوم 200,000 تومان را به او تملیک کرده، نه یک سوم، نه یه امر مردد بین مقدار اقل و مقدار اکثر رو. خب عدل بحث به عدله صحت اجاره، این از موارد بچی برای بطلان این اجاره وجود نداره. همونطور که میتواند این دوتا را جداگانه به یکی بگوید که رب اجرت تو 70 تومنه، به دومی در اجاره دوم بگوید که اجرت تو 130 تومنه 140 تومنه، میتونه اینا را در اجاره واحد جمع بکنه، بگه که از شما این کار مجموعی را میخواهم که که نصفش به تو مربوطه، نصفش به دومی. و در این حال در مقابل این عملی که شما با هم انجام میدید، این اجرت هم قرار میدم، اجرت تو این مقدار باشه، اجرت دومی مقدار بیشتری باشه. این که ادله صحت عقد اجاره اینجا را میگیره. خب این در حقیقت در محل بحثم که امنه اینطور لایقال حاصل لایقال توجیه لایقال اینه، یا به عبارت دیگر مناقشه‌ای که در اشکال ایشون وجود داره اینه که شرکت در ابدان فی حد نفسی باطل هست لعدم دلیل علی صحه، به این بطلان لعدم دلیل مال جاییست که مندرج در عقد آخر نباشد، ولی اگه در عقد آخر باشه ولو نتیجه نهایی شرکت در ابدانم باشه، ولی نتیجه نهایی این باشه، ولی دلیل صحت اون رو میگیره. این اشکالی است که اینجا مطرح مونده، تعبیری که در لایقال اومده به این صورت مطرح شده که در اینجا این دوتا عامل که سهم میبرن و شریک در مال میشن، اگر بین خودشون عقدی برقرار میشد و از راه این عقد بین خودشون میخواستن یکی از این میخواستن نتیجه عملشون را تقسیم بکنن، یا به قول شما بدل عملشون را تقسیم بکنن، این باطل بود. ولی در محل بحث که اینطور نیست، در محل بحث طرف قرارداد هر یک از دو عامل مالک هست، هر یک از این دو عامل ما یأخذه من الرب انما یأخذه من المالک، نه از رفیق خودش. وقتی وقتی عقد کرد از نایه مالک، باید نگاه بکنیم که ادله صحت مضاربه اینجا رو میگیره یا نه. اطلاقاتی اگه در باب مضاربه داشتیم یا به عمومات در مضاربه ما استدلال بکنیم، اینجا رو میگیره. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. وقت در جواب از این مناقشه به اشکال بیانی ایشون دارن که اشکال بله در اینجا یک از جهت دیگه که در حقیقت اشکال وجود داره، نه از جهت شرکت در ابدان، از جهت دیگه اشکال پیدا میشه و اون اشکال اینه که ادله صحت مضاربه اینجا رو نمیتونه بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه در مضاربه، اولا در مضاربه شرط هست که ما عامل نسبتی از ربح عمل خودش را اخذ بکنه، نسبتی از ربح عمل خودش را باید اخذ بکنه، تمام ربح عملش را نمیتونه اخذ بکنه، فقط باید نسبتی از ربح عمل خودش را اخذ بکنه. این شرط مضاربه، شرط صحت مضاربه اینه. این شرط در مواردی که شما به این کیفیت سهم اینها را از مجموع العملین قرار بدید، این شرط تأمین نمیشه، این شرط اینجا وجود نداره، محقق نیست. چرا؟ چون اگر این دو نفر رفتن با هم کار کردن، در همین مثال 50 میلیون را عامل اول برده، 50 میلیون را عامل دوم، اگر عامل اول این 50 میلیونی که کار کرده سود او فقط 20 میلیون باشه، عامل اول با 50 میلیون 20 میلیون سود کرده، عامل دوم با 50 میلیون رفته 100 میلیون سود کرده، 50 میلیون رو به 100 میلیون رسونده، در اینجا سود مجموع چقدره؟ در مجموع 120. سهم مالک از این سود چقدره؟ نصفه، به نصف باید باشه، 60 مال مالکه. چقدر در قسمت عامل ها قرار میگیره؟ 60. اگر برای هر کدوم تنسیق باشه سهم هر عامل چقدر میشه؟ 30 تا. خب اینجا شما برای هر یک از این دو عامل 30 تا قرار دادید و حال این که عامل اول کاری که انجام داد کل سودش 20 میلیون بود، شما نه تنها تمام سود رو به او دادید، یه چیزی بیشترم به او دادید. و حال این که در مضاربه عامل فقط میتواند به بخشی از سودش برسه در این، و این در قالب تعیین سود به لحاظ مجموع این خصوصیت محقق نمیشه، چون در این مثال عامل در حقیقت بخشی از سود، هم سود مربوط به خودش را گرفته هم سود مربوط به دیگری را گرفته. این یک اشکال که بر اساس این اشکال قابل جواب، این بر اساس این اشکال این شرط صحت مضاربه در اینجا محقق نشد. این یه اشکال. حالا آیا این اشکال را میتونه جواب بده مرحوم سید ماتن یا نمیتونه جواب بده؟ ایشون فرموده که در اینجا ما اگر مبنای خود مرحوم سید را قبول بکنیم که در مضاربه رب میتواند برای اجنبی قرار داده بشه، با این مبنای مرحوم سید میشه این اشکال رو حل بکنیم. با این مبنای مرحوم سید میشه این اشکال رو حل بکنیم. چرا؟ به این نفع که بگیم که در اینجا در حقیقت دو تا عمل پیدا شده دیگه. ما درسته که عملا به عامل اول 30 تا دادیم در حالی که کار او 20 تا سود بیشتر نداشت، ولی 30 تا نه به عنوان اجرت، نه به عنوان ربح کار او، نه، این 30 تا رو که دادیم چون کار او 20 تا که بیشتر درآمد نداشت، ما میگیم به اون 10 تای از این 20 تا که نصف باشه به خاطر کار عامل اول، او فقط 10 میلیون را به خاطر کارش فقط 10 میلیونه، به اون 5 میلیون دوم که مراجعه بکنیم 100 میلیون سود داشت دیگه. خب مالک میگوید که در از اون سود عمل دوم، از این سود عمل دوم که مجموعاً 100 تا بود 20 تای از اون 100 تای عمل دوم به عامل اول داده بشه. پس درسته که به عامل اول مجموعاً ما 30 تا دادیم، ولی 30 تای به عنوان ربح او نیست، 10 تاش به خاطر ربح کارش، 20 تای دیگه به خاطر اینکه جعل ربل الاجنبی جایزه دیگه. پس این روی مبنای مرحوم سید اشکال ایجاد نمی کنه. بله اگر که مبنای مرحوم سید رو قبول نداشته باشه، گفته باشه که رب در مضاربه لزوماً باید بین المالک و العامل تقسیم بشه، از اینا نباید بیرون بره، از این دوتا نباید بیرون بره، اشکال وارده. ولی اگه مبنای مرحوم سید رو قرار دادیم، ما میتونیم به این کیفیت توجیه بکنیم، بگیم که درسته که عامل فقط میتواند بخشی از سود مالش را بگیره در هر موردی نسبت به عمل خودش، تمام ربع را نمیتونه بگیره فضلا از اکثر از ربع، ولی از راه این مبنای مرحوم سید مشکل حل میشه. این اشکال از ناحیه اول. پس در اشکال در اینجا اینه که شرایط عقد مضاربه قابل وجود ندارد، چون شرط اول این بود که للعامله سهمون من رب عملی، لا کل رب ولا اکثر از رب، ولی این اشکال با مبنای مرحوم سید قابل جوابه، بلو با مبنای دیگران جواب داده نشه. اشکال از ناجی
این آجایی که حتی اگر این آقا تو تحقیق سود اون یکی دخالت نداشته باشه،
بلو دا. برای اجنبی دیگه مخصوصی، حتی برای اجنبی دیگه مالک و عامل بگوین که ما در قرارداد بین مالک و عامل مالک بگوید که نصف سود مال توی عامل، بقیه که نصف هست دو سوم این سود مال خود من باشه، یک سوم از این نصف مال برادرم باشه، مال فرزندم باشه، مال شخصی که اجنبی از معامله است، اینو که مرحوم سید میگه جایزه دیگه. خب بر این اساس عامل اول دیگه از اون اجنبی که اجنبی از مضاربه که بدتر نمیشه، اگه اون شخص آخر اجنبی رأساً از مضاربه بود میشد سود عمل را به او داد. حالا که این بیچاره که در اون در بخشی از مضاربه که سهیم بود دیگه، این دیگه از اجنبی که بدتر نمیشه که، لااقلش مثل اجنبی میشه دیگه، اگه نگه بهتر از اون لااقلش مثل اون دیگه. پس این اشکال از ناحیه اول علل مبنا قابل حله، ولی بنا به مبنای غیر مرحوم سید قابل حل. این اشکال از ناحیه اول. اشکال از ناحیه دوم اینه که سهم حصه عامل، حصه عامل و سهم عامل از ربح که با کار او معلوم به دست می آید، سهم عامل از ربح کارش باید معلوم باشه. سهم عامل از ربح کارش باید معلوم بشه. اگه مثلا مضاربه، کل مضاربه 100 میلیون ربح داشته باشه، عامل عامل واحد باشه، کل ربح 100 میلیونه. سهم عامل از ربح مجموع، از ربح کار خودش باید معلوم باشه، و الا اگه معلوم نباشه این با صحت مضاربه سازگاری نداره. در مواردی که شما سهم را به لحاظ مجموع در نظر بگیرید، سهم عامل از ربح به دست اومده از کار خودش، از قد یمین خودش معلوم نمیشه. چطور؟ مثلا در همین مثال، در همین مثالی که یکی از اینها 20 میلیون سود کرده بود، دیگری 100 میلیون سود کرده بود، عامل دوم که 100 میلیون سود کرده بود، ربح حاصل از کارش چقدر بوده؟ 100 میلیون. شما در اینجا در مجموع چه مقدار به عامل دوم دادید؟ 30 تا دادید دیگه. سهم تعیین شده نسبت به کل ربح حاصل از کارش چه چیزی از 3 به 10 هست دیگه. کل ربح 100 میلیون به دست آورده بود، شما 30 رو بهش دادید. سهمی که در مجموع بهش داده شده 30 تا هست، 30 تا 3 به 10 هست دیگه، 3 دهم میشه. حالا اگر فرض بکنیم که در اینجا در این یه صورت دیگه، همه جا که اینجور نیست، شما در مجموع به عامل دوم گفتید که شما نصف ببرید، خب در یک تقدیر سهم او 30% شده، 30% از ربح شده، 3/10 شده. ولی اگه فرض بکنید که عامل دوم مثلا کار کرده با این 50 میلیون، عامل دوم کار کرده، کار او چه مقدار، کل او کار او سود داشت 80 میلیون سود کرده، عامل اول اصلا هیچ سودی نکرد. شما در مجموع گفتید شما با هم دیگه کار بکنید نصف بشه، نصف عامل ها هم بین خودتون تقسیم بشه. بر اساس قرارداد اگه بخواید تقسیم بکنید، مجموعاً 80 سود داره، نصف سود که 40 تا باشه به مالک برمیگرده، نصف دیگه که 40 تا باشه بین این دوتا تقسیم میشه. سهم عامل دوم چه میشه؟ بر اساس قرارداد باید 20 بشه دیگه، باید 20 بشه. خب اینجا کل اونی را که با کار او به دست اومد چقدر بود؟ 80 بود. به او چه مقدار دادید؟ 20 دادید. 20 نسبتش به 80 میشه 1/4 دیگه، میشه 25%. اونجا شده 30%، در مثال اول شده 30%، اینجا شده چقدر؟ 25%. اختلاف پیدا شده دیگه. همینطور هم اگه فرض بکنیم که مثلا عامل دوم کار او با 50 میلیون 70 میلیون سود کرده، عامل اول کار او 10 میلیون سود داشت، خب اینجا در مجموع رب شده 80، سهم عامل دوم شده 20، ولی چه مقدار کار کرده بود؟ 70 کار کرده بود، ربح او سود او 70 بود. 20 به 70 چه مقدار میشه؟ میشه 3.5 به 10، 35% دیگه. خب این نسبت ها مختلف میشه. اگر از شرایط عقد مضاربه اینه که سهم معین نسبتی اون حصه‌ای که برای عامل قرار داده میشه، اون حصه نسبتش به ربح کار او نسبتش باید معین باشه، یه نسبت خاصی باید باشه، باید گفت مثلا نصف باشه یا ثلث باشه، 20% باشه یا 30% باشه. اگر شما به لحاظ پای مجموعی رو بخواید حساب بکنید، نسبت مجموعی رو پایش رو به میان بیارید، سهم او از ربح حاصل از کار او متغیر میشه، نسبت خاصی نداره و این موجب بود همه جا یک چهارم نمیشه، نه از ربح مجموع یک چهارمه، ولی از ربح کار خودش.
اما اول داره معاملتون بر همین اساس،
نه دیگه از ربح کار خوده. اون اشکال اینه، اشکال از ناحیه ثانیه اینه که سهم هر عام در مضاربه کار او چه مقدار سود داره، اون سود واقعی کار او، نه سودی که مربوط به کار او میشه، او با کد یمینش این کار را این سود را به دست آورد، سهم او از اون سود نسبتش با این نسبت معین باشه. اینجا در مجموعی نسبت معین وجود نداره، چون نسبت متغیره پس شرایط صحت مضاربه وجود نداره. پس در حقیقت اون چیزی که در این اشکال، این اشکال من ناحیتین بیان شده اینه که ما شرکت در ابدان را ولو بگیم از راه اندراجش تحت عنوان آخر تفی میشه، ما در باب مضاربه نمیتونیم از راه این مورد را از راه اندراجش تحت عقد مضاربه درست بکنیم، چون از دو جهت شرط مضاربه منتفی میشه.